صفحه 293 کاملا آرام دراز کشیده بود، اما هر از گاهی چشمهش را باز میکرد. سرانجام بلند شد نشست. گفت: جری، دوست داری کربی بیچ بازی کنیم؟ آره. به طرف چمدانش رفت و کارت‌ها و صفحه بازی رو بیرون آورد. ما کربی بیچ بازی کردیم و او $3 از من برد. جان در زد و وارد شد. جک از او پرسید: جان، میخوای چند دست کربی بیچ بازی کنیم؟ جان کلاهش رو روی میز گذاشت. خیس بود، کتش هم خیس بود. جک پرسید: بارون میاد؟ جان گفت: سیلاسا. تاکسی گرفته بودم، توی ترافیک گیر افتاد، این بود که پیاده شدم. قدم زنان تا اینجا اومدم. جک گفت: بیا پیش یکم کربی بیچ بازی کن، باید بری یه چیزی بخوری. جک گفت: نه، هنوز گشنم نیست. بنابراین نیم ساعتی کربی بیچ بازی کردم و جک $1.50 برد. جک گفت: خب گمونم باید بریم یه چیزی بخوریم. پشت پنجره رفت و بیرون را نگاه کرد. هنوز بارون میاد؟ آره. جان گفت: خوب تو هتل غذا بخوریم. جک گفت: باشه، یه دست دیگه هم سر پول غذا بازی میکنیم. مدتی بعد جک از جا بلند شد و گفت: جان، پول غذا رو تو باید بدی. پایین رفتیم و توی غذاخوری بزرگ غذا خوردیم. بعد از غذا بالا رفتیم و جک باز با جان کربی بیچ بازی کرد و $2.50 از او برد. جک حال خیلی خوبی داشت. جان ساکی با خود داشت و تمام خرت و پرت‌هایش را توی آن گذاشته بود. جک پیراهن و یقه‌اش را بیرون آورد و یک پیراهن کشی و بلوز پشمی پوشید تا وقتی بیرون می‌رود سرما نخورد و لباس روی رینگ و حوله حمامش را توی چمدانش گذاشت. جان از جک پرسید: آماده ای؟ پس تلفن کنم بگم یه تاکسی بگیرن؟ چیزی نگذشت که تلفن زنگ زد و گفتن که تاکسی منتظر است. با آسانسور پایین رفتیم، از سرسرا گذشتیم، سوار تاکسی شدیم و دور زدیم به طرف گاردن رفتیم. باران به شدت میبارید، اما آدم‌های زیادی توی خیابان‌ها بودن. تمام بلیط‌های گاردن فروش رفته بود. همین که وارد شدیم در سر راهمان به رختکن دیدم که جای سوزن انداختن نیست. از اونجا تا رینگ 700-800 متری میشد. همه جا تاریک بود به جز رینگ. جان گفت: با این بارون خوب شد مسابقه رو توی زمین بیسبال برگزار نکردم. جک گفت: چلوغ شده. این مسابقه ایه که آدم‌های بیش از گنجایش گاردن رو به خودش میکشونه. جک گفت: به هوا نمیشه اطمینان کرد. جان به در رختکن آمد و سرش رو تو آورد. جک حوله حمامش رو پوشیده بود و نشسته بود. دستهایش رو برهم تا کرده و به زمین نگاه میکرد. جان و دو نفر از بردست ها کنارش بودن. آن دو نفر از پشت سر جان جک رو نگاه میکردن. جک سرش رو بالا آورد. پرسید: اومده توی رینگ؟ جان گفت: تازه رفته پایین. راه افتادی. والکا تازه توی رینگ رفته بود. جمعیت برایش دست مفصلی زدند. از روی تنابها تو رفت، هر دو مشتش را روی هم گذاشت و به جمعیت لبخند زد. ابتدا در یک طرف رینگ، بعد طرف دیگر و نشست. جک که وارد می شد مردم برایش کف زدند. جک ایرلندی است و ایرلندیها را همیشه خوب تشویق می کنم. توی نیویورک ایرلندیها به اندازه جهودها و ایتالیاییها طرفدار ندارند، اما همیشه آنها را خوب تشویق می کنند. جک از رینگ بالا رفت و خم شد تا از لابلوی تناب ها بگذرد، اما والکات از جای خود در گوشه رینگ بلند شد و تناب را فشار داد تا جک وارد شود. این حرکت برای جمعیت خوشایند بود. والکات دستش را روی شانه جک گذاشت و آنها یک ثانیه به همین حال ایستادند. جک به او گفت که خیال داری از قهرمان های مردمی بشی؟ هان اون دست مسخراتو از روی شونه من وردار. والکات گفت: آدم باش، این کار برای جمعیت در خور تحسین بود. بچه‌ها پیش از مسابقه چقدر رفتارشون انسانیست، چقدر برای هم آرزوی خوششانسی دارن. جک که دستویش رو باند پیچی میکرد، سالی فریمن به طرف گوشه ما آمد و جان در گوشه والکات ایستاد. جک شستش را توی شکاف نوار کرد و سپس دستش را خوب و دقیق بست. من نوار را یک بار دور مچ و دو بار دور انگشتان بستم. فریمن گفت: آهای، این همه نوار از کجا آوردی؟ جک گفت: دست بذار بهش نرمه هان، دهاتی ها که این چیزا رو ندیدن. در تمام مدتی که جک دستهایش رو نوار پیچی میکرد، فریمن آنجا ایستاده بود. جوانی که قرار بود به جک برسد دستکشو رو آورد و من آنها رو دستش کردم و بندهایش رو بستم. جک پرسید: ببینم فریمن، این والکات اهل کجاست؟ سالی گفت: نمیدونم، گمونم دانمارکی باشه. جوانی که دستکش‌ها را آورده بود گفت: اهل بوهمه. داور آنها را به وسط رینگ دعوت کرد و جک به وسط رینگ رفت. والکات خندان به وسط رینگ رفت. آنها روبروی هم قرار گرفتند و داور هر دست خود را روی شانه یکی از آنها گذاشت. جک به والکات گفت: سلام بر محبوب قلب‌ها، مزه نریز. جک گفت: تو چرا اسم خودتو والکات گذاشتی؟ مگه نمی‌دونین اسم سیاه‌پوست هاست؟ داور گفت: گوش کنین، و مقررات را برای آنها بازگو کرد. یک بار والکات توی حرفایش رفت دست جک را گرفت و گفت اگه من رو اینطور بگیری میتونم بزنمش. جک گفت دستای من رو ول کن، تو که نمیخوای تو فیلم بازی کنی. به گوشه های خود رفتن. من حوله حمام را از دوش جک برداشتم و او به طناب ها تکیه داد و زانوهایش رو یکی دوبار خم کرد و کف کفشهایش را توی تلفن کف رینگ زد تا لیزی آنها گرفته شود. زنگ به صدا در آمد و آنها دستکش‌هایشان را به هم زدند و همین که والکات دستهایش را انداخت، جک با دست چپ دو ضربه به صورت والکات نواخت. مشتهای جک روی دست نداشت. والکات او را دنبال می‌کرد و همانطور که چانه‌اش را توی گودی گردنش فرو برده بود مرتب جلو می‌رفت. او هوک‌زن بود و دستهایش را پایین نگه می‌داشت. تنها کاری که می‌دانست این بود که جلو برود و مشت بزند، اما هر بار که نزدیک می‌شد او با دست چپ توی صورتش می‌زد، انگار خود به خود مشت حوالی صورتش می‌شد. جک که دست چپش را بالا می‌برد، یک راست توی صورت والکات فرود می‌آمد. جک 3-4 بار دستش را بالا برد، اما ضربه ها به شانه یا سر والکارت می‌خورد. او حال هوک‌زن‌های دیگر را داشت. تنها از این می‌ترسید که با آدمی شبیه خودش روبرو شود. هر جا را که آسیب پذیر بود با مشتهایش پنهان میکرد. به ضربه هایی که با دست چپ حوالی صورتش میشد اعتنایی نکرد. کما بیش از راند چهارم جک همه جای صورت او رو دریده بود و خونالود کرده بود، اما هر بار والکات نزدیک میشد چنان مشتهای محکمی به جک میزد که جای دو لکه قرمز بزرگ زیر دنده های جک میماند. جک در این حال او را میگرفت و با دستی که آزاد بود آپرکاتی حواله او می کرد، اما دست های والکات که راها می شد چنان مشت محکمی به بدن جک می زد که صدای آن بیرون توی خیابان شنیده می شد. سران دیگر نیز هم وضع به همین صورت گذشت. آنها حرفی نمی زدند و مرتب به هم مشت می زدند. ما نیز لابلای رانها روی جک زیاد کار می کردیم. حالش به هیچ وجه خوب نبود و اصلا او توی رینگ زیاد تلاش نشان نمیداد. در این حال زیاد رقص پا نمی کرد و فقط دست چپش خود به خود در تلاش بود. انگار با صورت والکات مرتبط بود و جک هر بار آرزو می کرد مشتش توی صورت والکات می نشست. جک نزدیک می شد آرام بود، انرژی مصرف نمی کرد. او می دانست که در مبارزه نزدیک چه اتفاقی می افتد و با همه وجود خود را دور نگه می داشت. همین که به گوشه ما رسیدند او را دیدم که والکات را گرفت. آن وقت دست راستش را آزاد کرد، عقب برد و چنان آپرکاتی به والکات زد که پاشنه دستکش به دماغ والکات خورد. خون جاری شد و دماغ او که با شانه جک تماس پیدا کرد شانه او را نیز خونالود کرد. جک در این حال شانه اش را با خشونت بالا برد و به دماغ او زد و سپس دست راستش را پایین آورد و ضربه را تکرار کرد. والکات بسیار عصبانی بود. از راند پنجم دل جرأت جک کفر او را درآورده بود. جک اوقاتش تلخ نبود و این حرف به این معناست که او اوقاتش از حد معمول تلخ در نبود. عادت داشت آدمهایی را که با آنها مسابقه میداد از هرچه مشت زنیست بیزار کند. علت اینکه چشم دیدن ریچی لوئیس را نداشت نیز همین موضوع بود. آخر هیچ وقت نتوانسته بود نفرت ریچی را جلب کند. ریچی لوئیس همیشه 2-3 حقه کثیف می‌دانست که جک از پسشان بر نمی‌آمد، اما جک تا وقتی قوی بود در برابر آن حقه‌ها در امان بود. او به طور یقین برخورد خشنی با والکات داشت. نکته خنده‌دار این بود که ظاهر جک نشان می‌داد که مثل قدیمی‌ها با گارد باز مشت می‌زند و این موضوع هم از آنجا آب می‌خورد که در پی جلب همان نفرت بود. بعد از راند هفتم جک گفت چپ من سنگین شده. از این لحظه بود که شروع کرد به شکست تن بدهد. در ابتدا هم نشان نداد، اما به جای آنکه او مسابقه را اداره کند والکات اداره مسابقه را بر عهده گرفته بود و به جای آنکه از ضربه ها در امان باشد دچار زحمت شد. نمی توانست با چپ های خود او را دور نگه دارد. ظاهرا اتفاق همیشگی داشت پیش می آمد، با این تفاوت که حالا به جای آنکه مشت های والکات به خطا برود درست به او می خورد. او شکست جسمانی سختی را به جان می خرید. پرسید راند چندمه؟ 11. جک گفت نمیتونم تحمل کنم، دارم از پا میفتم. مدتی بود والکات او را زیر ضربه های خود گرفته بود. حالا توپگیر بازی بیسبال را پیدا کرده بود که توپ را میگیرد و دستهایش را عقب میبرد تا از فشار توپ کاسته شود. از این وقت به بعد والکات شروع کرد ضربه نهایی را وارد کند. او به صورت ماشین مشت‌زنی در آمده بود. جک فقط سعی میکرد جلوی ضربه ها را بگیرد.
نشان نمی‌داد که چه شکست سختی را دارد پذیرا می‌شود. در لابلای راندها من پاهایش را ماساژ می‌دادم. در تمام مدتی که پاهایش را ماساژ می‌دادم، ماهیچه‌هایش لرزش داشت. حالش خراب بود. صورت باد کرده‌اش را برگرداند. از جان پرسید: اوضاع چطور پیش میره؟ فعلا دور دور اونه. جک گفت که منم بتونم دوام بیارم. دلم نمیخواد این بوهمی جلوی منو بگیره. مسابقه همانطور که فکر میکرد پیش میرفت. میدانست که نمیتواند والکات را شکست دهد. دیگر توان نداشت. با وجود این خیالش تخت بود. پولش سر جا بود و حالا تنها میخواست که مسابقه مطابق میل او پایان پیدا کند. دلش نمیخواست ناک اوت شود. زنگ به صدا در آمد و ما او را به جلو هل دادیم. آهسته پیش رفت. والکات بعد از او به وسط میدان آمد. جک مشت چپش را نثار صورت او کرد و ضربه به صورت والکات نشست. والکات با این ضربه تن جک را زیر ضربه های خود گرفت. جک سعی کرد او را بگیرد، اما حال آن را داشت که اره در حال حرکتی را گرفته باشد. جک خود را از شنگ آن رها کرد. مشت راستش نیز خطا رفت. والکات با هوک چپ خود را از جا کند و جک زمین خورد. 14 زمین خورد و به ما نگاه کرد. داور شمارش رو شروع کرد. جک به ما نگاه میکرد و سر تکان میداد. با شماره 7 جان به او اشاره کرد. با اون سر و صدای جمعیت صدای داور شنیده نمیشد. جک از جا بلند شد. داور همانطور که میشه مرد با یک دست والکات رو عقب نگه داشته بود. جان که از جا بلند شد، والکات به طرف جک آمد. صدای سالی فریمن رو شنیدم که بر سر او داد میکشید. مواظب باش جیمی. والکات همانطور که به جک نگاه میکرد به طرفش رفت. جک مشت چپش را به طرف او پراند. والکات فقط سر تکان داد. جک را به طرف تناب‌ها عقب راند. موقعیتش را برآورد کرد. ضربه آرامی به یک طرف سر جک زد و با تمام توان مشت راست خود را به شکم جک فرود آورد. سعی کرد ضربه هرچی بیشتر به پایین تنه او برخورد کند. ضربه 10-12 سانت پایین تر از کمربند جک فرود آمده بود. پیش خودم گفتم الان است که چشمای جک از حدقه بیرون بیاید. بیرون هم زد و دهن او باز ماند. داور والکات را گرفت. جک قدمی جلو گذاشت. اگر زمین می‌خورد 50,000 دلار رفته بود. طوری قدم می‌زد که انگار امعا و احشایش دارند بیرون می‌زنند. گفت پایین نزد، اتفاقی بود. فریاد جمعیت بلند بود. بنابراین صدا به صدا نمی‌رسید. جک گفت حالم خوبه. درست جلوی چشم ما بودند. داور به جان نگاه کرد و سپس سر تکان داد. جک به والکات گفت بیا پیش حروم زاده کسافت. جان به تناب ها آویخته بود. حوله را آماده کرده بود تا وارد رینگ شود. جک اندکی دور از تناب ها ایستاده بود. قدمی به جلو برداشت. از سر و صورتش عرق می ریخت و قطره درشتی از بینیش چکید. جک به والکات گفت بیا به جنگ. داور به جان نگاه کرد و با دست به والکات اشاره کرد. گفت برو جلو تنه لش. والکات جلو رفت. نمی دانست دیگر چه کار کند. فکر نمی کرد که جک دوام بیاورد. جک ضربه چپی به صورت او زد. فریادهای جمعیت به آسمان می رفت. آنها درست جلوی ما بودند. والکات 2 ضربه به او زد. صورت جک درب و داغان شده بود. نگاه غریبی داشت. با همه وجود خودش را سرپا نگه داشته بود و این موضوع در نگاهش خوانده میشد. تمام مدت فکر میکرد و در جایی که از هم وا رفته بود سعی میکرد سرپا بماند. سپس ضربه ها را شروع کرد. صورتش در تمام مدت حالت ترسناکی پیدا کرده بود. دستهایش را تا حد پهلوها پایین آورده بود و همانطور که به طرف والکات خیز برمیداشت ضربه هایش را شروع کرد. والکات دفاع میکرد و جک به طرف سر والکات خیز برمیداشت. سپس مشت چپش را پیش برد و ضربه به کشاله ران والکات زد و با مشت راست به جایی ضربه زد که جک زده بود. ضربه به آبگاه او فرود آمده بود. والکات زمین خورد. خود را جمع کرد، غلتید و به خود پیچید. داور جک را گرفت و به گوشه خود هل داد. جان خود را به داخل رینگ رساند. فریاد از همه طرف بلند بود. داور وسط با داورهای کنار صحبت کرد و سپس گوینده بلندگو به دست وارد رینگ شد و گفت روی والکات خطا شده. داور با جان صحبت کرد و گفت من کاری نمیتونم بکنم. جک اهل خطا نیست، تو حال گیج و منگی خطا کرده. جان گفت به هر حال مسابقه رو باخته. جک روی صندلی نشسته بود. من دستکشویش رو بیرون آوردم. او با هر دو دست پایین تنش را گرفت. حالا که تکیگاه پیدا کرده بود صورتش آنقدرها بد هیبت نبود. جان توی گوشش گفت برو معذرت بخواه، مردانگیتو نشون بده. جک از جا بلند شد، از سر و صورتش شرشر عرق می‌ریخت. من حوله حمام را روی دوشش انداختم. او با یک دست زیر حوله آبگاهش را گرفته بود و به آن طرف رینگ رفت. والکات را از جا بلند کرده بودند، آنجا برده بودند و مشت و مالی می‌دادند. در گوشه والکات آدم‌های زیادی جمع شده بودند. کسی با جک حرفی نزد. او بالای سر والکات ایستاد، گفت: عذر می‌خوام، عمدن خطا نکردم. والکات حرفی نزد، حالش خراب بود. جک به او گفت: خب تو حالا قهرمانی، امیدوارم با این عنوانی که پیدا کردی بهت خوش بگذره. سالی فریمن گفت: راحتش بذار. جک گفت: سلام سالی، عذر میخوام که روی رفیقت خطا کردم. فریمن فقط او را نگاه کرد. جک با آن حالت لنگان لنگان خنده‌دارش به طرف گوشه خود رفت و ما او را از لابلای طناب‌ها پایین بردیم. از کنار میز خبرنگارها گذشتیم و از راه راه رو بیرون رفتیم. خیلی از آدم‌ها می‌خواستند دستی به پشت جک بزنند. او حوله حمام به دوش از لابلای آن همه آدم گذشت تا به رختکن برسد. والکات با این پیروزی مشهور شده بود. همه توی گاردن بر سر این برد شرط بندی کرده بودند. همین که به رختکن رسیدیم، جک دراز کشید و چشمهش رو بست. جان گفت: ما میخواییم بریم توی هتل و دکتر خبر کنیم. جک گفت: تمام دل روده هم به هم ریخته. جان گفت: من جدا معذرت میخوام جک. جک چشمهش رو بسته بود و دراز کشیده بود. جان گفت: درست و حسابی نارو زدن. جک گفت: تو هم با این دوستان مامانیت مورگان و استاین فلت. آنجا دراز کشیده بود، حالا چشمهایش باز بود. در صورتش هنوز همان حالت وحشتناک به چشم می‌خورد. جک گفت: وقتی این همه پول در میون باشه، آدم چه زود تکلیف کار روشن میکنه. جان گفت: مردانگی کردی جک. جک گفت: نه بابا، کاری نکردم. صفحه 305، یک گوشه پاک و پرنور. پیرمرد در سایه‌ای نشسته بود که از برخورد نور چراغ با برگ‌ها افتاده بود. هنگام روز خیابان خاک‌آلودی بود، اما شب گرد و خاک را فرو می‌نشاند و پیرمرد خوش داشت تا دیر وقت آنجا بنشیند، چون کر بود و در آن وقت شب آنجا بی‌سر و صدا بود و پیرمرد این تفاوت را حس می‌کرد. دو پیش خدمت کافه خبر داشتند که پیرمرد اندکی مست است و با اینکه مشتری خوبی بود، چون می‌دانستند وقتی مست کند پولی نمی‌پردازد و بیرون می‌رود، چشم از او بر نمی‌داشتند. یکی از پیش خدمت‌ها گفت: هفته پیش می‌خواست خودش رو سربنیس کنه. چرا؟ ناامید شده بود. از چی؟ هیچی. چطور هیچی؟ آخه پول داره. آنها کنار هم سر یک میز درست کنار یک دیوار نزدیک در کافه نشسته بودند و مهتابی را نگاه می‌کردند که میزهایش همه خالی بود، به جز یکی که پیرمرد بر سر آن زیر سایه برگ‌هایی که با وزش با تکان می‌خوردند نشسته بود. دختر و سربازی از جلوی کافه گذشتند. روشنایی خیابان روی شماره برنجی یقه سرباز برق انداخت. دختر چیزی سرش نبود و کنار او با عجله می‌رفت. یکی از پیش خدمت ها گفت: دژبان ها بازداشتش میکنن، اهمیتی نداره، چون کسی رو که میخواسته به تور زده. من که میگم بهتره توی خیابون ها پلاس نباشه، دژبان ها گیرش میارن، 5 دقیقه پیش از اینجا رد شدن. پیرمرد که در سایه نشسته بود با گیلاسش چند بار به پیش دستی زد. پیش خدمت جوان بالای سرش رفت: چی میخوای؟ پیرمرد رو نگاه کرد و گفت: یه برندی دیگه. پیش خدمت گفت: مست میشی. پیرمرد به او خیره شد. پیش خدمت را اش را کشید و رفت. به همکارش گفت: خیال داره تا صبح اینجا بمونه، دیگه خوابم میاد، هیچ وقت نمیشه زودتر از ساعت 3 تو رخت خواب باشم. کاش هفته پیش خودشو سربنیس کرده بود. پیش خدمت بطری برندی و یک پیش دستی دیگر از روی پیشخوان کافه برداشت و قدم زنان به سوی میز پیرمرد رفت. پیش دستی را روی میز گذاشت و گیلاس را از برندی پر کرد. به مرد کر گفت: کاش هفته پیش خودتو سربنیس کرده بودی. پیرمرد با انگشتش اشاره کرد و گفت: یک کم دیگه. پیش خدمت آنقدر برندی در گیلاس ریخت که سر رفت و از بدنه گیلاس توی پیش دستی که روی یک دسته پیش دستی بود سر ریز شد. پیرمرد گفت: ممنونم. پیش خدمت بطری را به کافه برگرداند و دوباره سر میز کنار همکارش نشست و گفت: الان دیگه مسته، هر شب مست میکنه. چرا میخواست خودشو سربنیس کنه؟ من چه میدونم. چطور میخواست خودشو بکشه؟ خودشو از یه طناب حلق‌آویز کرد. کی نجاتش داد؟ برادرزادش. چرا این کارو کرد؟ برای نجات روحش. چقدر پول داره؟ یه عالمه. الان 80 سالی داره. سن و سالش بیش از این هاست. کاش راه میافتاد میرفت خونش. هیچ وقت نمیشه زودتر از ساعت 3 توی رخت خواب باشم. این هم شد وقت خواب. تا دیر وقت میمونه، چون بیداری رو دوست داره. اون تنهاست، من که تنها نیستم. زنم توی رخت خواب چشم راه همه. اون هم یه وقت زن داشته، الان که دیگه زن به دردش نمیخوره. تو از کجا میدونی؟ شاید کنار یه زن حال روزش بهتر بشه، برادرزادش بهش میرسه. میدونم، گفتی که نجاتش داد. من یکی خوش ندارم اینقدر پیر بشم. آدم پیر چیز کثیفیه. همه اینطور نیستن. این پیرمرد تمیزیه، چیزی که میخوره نمیریزه. حتی الان که مست نگاش کن، چشم دیدنشو ندارم. کاش راه میافتاد میرفت خونش. به آدمهایی که کار و زندگی دارن توجهی نداره. پیرمرد گیلاس به دست نگاهی به سراسر محوطه انداخت، آنگاه به پیشخدمت‌ها چشم دوخت، با اشاره به گیلاسش گفت یه برندی دیگه. پیشخدمتی که عجله داشت بالای سرش رفت، مثل آدمهای احمقی که موقع حرف زدن با مست‌ها و خارجی‌ها بعضی کلمه‌ها رو می‌اندازن، گفت امشب دیگه نه، لازم الان بست. پیرمرد گفت یکی دیگه. پیشخدمت لبه میز رو با حوله پاک کرد، سر تکان داد و گفت نه، تموم شد. پیرمرد از جا برخاست، پیش دستی‌ها رو به آرامی شمرد، یک کیف پول چرمی از جیب بیرون آورد، پول مشروب را پرداخت و نیم پستو انعام داد. پیشخدمت او را می‌دید که خیابان را در پیش گرفته بود و می‌رفت. مرد بسیار پیری بود که با نااستواری اما با وقار قدم می‌زد. پیشخدمت‌ها پشت دری‌ها را بالا کشیدند. پیشخدمتی که عجله نداشت گفت چرا نذاشتی بمونه مشروب بخوره؟ هنوز 2:30 نشده. می‌خوام برم خونه بخوابم. یه ساعت دیر یا زود چه فرقی میکنه؟ برای من فرق میکنه. یه ساعت به جایی نمیخوره. تو هم مثل پیرمردا حرف میزنی ها. مگه نمیتونه یه بطری بخره توی خونش بخوره؟ هر جا که اینجا نمیشه. پیش خدمتی که زن داشت و نمیخواست بی‌انصافی کرده باشد و فقط عجله داشت گفت راست میگی، هر جا اینجا نمیشه. تو نمیترسی زودتر از هر شب میری خونه؟ توهین میکنی؟ نه بابا، شوخی میکنم. پیشخدمتی که عجله داشت در آهنی را پایین کشید و بلند که میشد گفت نه، من اعتماد دارم، ذره مشکوک نیستم. پیشخدمت پیر گفت تو جوونی داری، اعتماد داری، کسب و کار داری، همه چیز داری، تو چی کم داری؟ همه چیز به جز کسب و کار. هر چی من دارم تو هم داری. خیر، من هیچ وقت اعتماد نداشتم، جوون هم نیستم. ول کن بابا، اینقدر پرت و پلا نگو، درو قفل کن. پیشخدمت پیر گفت من از اون آدم‌هایی هستم که دلشون میخواد تا دیر وقت توی کافه ها باشن، کنار اونهایی که خیال خوابیدن ندارن، کنار اونهایی که موقع شب به چراغ احتیاج دارن. من میخوام برم خونه بگیرم بخوابم. پیشخدمت پیر که دیگر لباس پوشیده بود به خانه برود گفت ما دو نفر با هم فرق داریم. حرف فقط سر جوانی و اعتماد نیست، گوین که اینها چیزهای خواستنی هن. چیزی که هست من هر شب از این که در رو میبندم و میرم ناراحتم، چون ممکنه کسی باشه که به کافی احتیاج داشته باشه. برو بابا، مشروب فروشی که تا صبح باز باشه زیاده. حرف منو نمیفهمی؟ اینجا یه کافی پاک و دلچسبه، پر نوره، روشنایش مناسب از اینها گذشته، سایه برگا رو هم داره. پیشخدمت جوان گفت خداحافظ، دیگری گفت خداحافظ. چراغ رو خاموش کرد و گفتگو رو با خودش ادامه داد. روشنایی به جای خود، اما جا هم باید پاک و دلچسب باشه. آهنگ هم نباید باشد. آری، آهنگ هم نباشد نباشد. حتی لازم نیست که آدم با وقار کنار یک نوشگاه بیستد. گوین که در این وقت شب کاری دیگری نمی شود کرد. از چه می ترسید؟ ترس و وحشتی در کار نبود. تنها هیچی بود که خوب می شناخت. همهش هیچی بود و مردی که هیچ بود. تنها همین بود و فقط به روشنایی بود که نیاز داشت و اندکی پاکی و نزد. ادهی در آن زندگی کردم بیان که احساسش کرده باشم، اما میدانست که همش هیچ بود و باز هیچ و هیچ و هیچ. ای هیچ، ما که در هیچی، نام تو هیچ باد، قلم رای تو هیچ باد، اراده تو هیچ در هیچ باد، همان گونه که در هیچ است. در این هیچ، هیچ روزانه ما را به ما عطا کن و هیچ ما را هیچ مکن، همان گونه که ما هیچهای خود را هیچ میکنیم، و ما را به درون هیچیه هیچ مکن، اما از شر هیچی در امان دار. و باز هیچ، درود بر هیچ سراپا هیچ، هیچ با توست. لبخند زد و کنار میز نوشگاه ایستاد که رویش یک قهوه جوش بخاری دیده میشد. متصدی نوشگاه گفت چی میخوری؟ هیچی. متصدی نوشگاه گفت بازم یه دیوونه، و رویش را برگردان. پیش خدمت گفت یه پیک کوچیک. متصدی نوشگاه پیک را برایش پر کرد. پیش خدمت گفت نور چراغ خوب و دلچسبیه، اما نوشگاه پاک نیست. متصدی نوشگاه به او نگاه کرد اما جوابی نداد. آنقدر دیر وقت بود که دیگر جایی برای گفتگو نبود. متصدی نوشگاه گفت یه پیک کوچیک دیگه میخوای؟ پیش خدمت گفت نه ممنونم. بیرون رفت. از نوشگاه ها به مشروب فروشی ها خوشش نمی آمد. یه کافه پاک و پرنور چیز دیگری بود. اکنون بیان که دیگر فکر کند به سوی خانه و اتاقش میرفت. در رخت خواب دراز میکشید و سرانجام در طلوع صبح به خواب میرفت. با خودش میگفت شاید از بیخوابی باشه، خیلی ها بهش دچارن. صفحه 313. پیرمرد بر سر پل. پیرمردی با عینکی دور فلزی و لباس خاک‌آلود کنار جاده نشسته بود. روی رودخانه پلی چوبی کشیده بودم و گاری‌ها، کامیون‌ها، مردها، زن‌ها و بچه‌ها از روی آن می‌گذشتند. گاری‌ها که با قاطری کشیده می‌شدند، به سنگینی از سربالایی ساحل بالا می‌رفتند. سربازها پره چرخ‌ها را می‌گرفتند و آنها را به جلو می‌راندند. کامیون‌ها به سختی به بالا می‌لغزیدند و دور می‌شدند و همه پل را پشت سر می‌گذاشتند. روستایی ها توی خاکی که در قوزک هایشان می رسید به سنگینی قدم بر می داشتم. اما پیرمرد همونجا بی حرکت نشسته بود. آنقدر خسته بود که نمی توانست قدم از اونجا بردارد. من مأموریت داشتم که از روی پل بگذرم، دهانی آن سوی پل را بررسی کنم و ببینم که دشمن تا کجا پیشروی کرده است. کارم که تمام شد از روی پل برگشتم. حالا دیگر گاری ها آنقدر زیاد نبودند و چند تای آدم مانده بودند که پیاده می گذشتند. اما پیرمرد هنوز آنجا بود. پرسیدم محل کجا این؟ گفت سان کارلوس. لبخند زد. شهر آبا اجدادیش بود و از همین رو یاد آنجا شادش کرد و لبش را به لبخند گشود. بعد گفت از حیوانها نگهداری میکنم. من که درست سر در نیاورده بودم گفتم که اینطور. گفت آره میدونین من موندم تو از حیوانها نگهداری کنم. من نفر آخری بودم که از سان کارلوس بیرون اومدم. ظاهرش به چوپانها و گلدارها نمیرفت. لباس تیره و خاک‌آلودش را نگاه کردم و چهره گرد نشسته و عینک دور فلزیش را و گفتم چه جور حیوانایی بودن؟ سرش را با ناامیدی تکان داد و گفت همه جور حیوانی بود، مجبور شدم ولشون کنم. من پل را تماشا می‌کردم و فضای دلتای ایبرو را که آدم را به یاد آفریقا می‌انداخت و در این فکر بودم که چقدر طول می‌کشد تا چشم ما به دشمن بیفتد و تمام وقت گوش به زنگ بودم که اولین صداهایی را بشنوم که از درگیری این واقعی همیشه مرموز برمی‌خیزد. و پیرمرد هنوز آنجا نشسته بود. پرسیدم گفتی چه حیوانایی بودن؟ گفت روی هم رفته سه جور حیوان بود، دو تا بز، یک گربه و چهار جفت هم کبوتر. پرسیدم مجبور شدین ولشون کنین؟ آره از ترس چوب‌ها، سروان به من گفت که توی تیررس چوب‌ها نمونم. پرسیدم زن بچه که ندارین؟ و انتهای پل رو تماشا می‌کردم که چند تای گاری با عجله از شیب ساحل پایین می‌رفتن. گفت فقط همون حیوان‌هایی بود که گفتم، البته گربه بلای سرش نمیاد، گربه‌ها میتونن خودشون رو نجات بدن، اما نمی‌دونم سر بقیه چی میاد. پرسیدم طرفدار کی هستین؟ گفت من سیاست سرم نمیشه، دیگه 76 سالمه، 12 کیلومتری رو با یه پیاده اومدم، فکرم نمی کنم دیگه بتونم از اینجا جلوتر برم. گفتم اینجا برای موندن جای امنی نیست، اگه حالشو داشته باشین کامیون ها توی اون جادن که از تورتوسا میگذره. گفت یه مدتی میمونم بعد راه میافتم. کامیون ها کجا میرن؟ به او گفتم بارسلون. گفت من اون طرف ها کسی رو نمیشناسم، اما از لطفتون ممنونم، خیلی ممنونم. با نگاهی خسته و توخالی به من چشم دوخت و اون وقت مثل کسی که بخواد قصه‌اش رو با کسی قسمت کند گفت گربه چیزیش نمیشه، مطمئنم. برای چی ناراحتش باشم؟ اما اونهای دیگه چطور میشن؟ شما میگین چی به سرشون میاد؟ معلومه یه جوری نجات پیدا میکنن. شما اینطور خیال میکنین؟ گفتم البته. و ساحل دوردست را نگاه میکردم که حالا دیگر هیچ گاری روی آن به چشم نمیخورد. اما اونها زیر آتش توپا چیکار میکنن؟ مگه از ترس همین توپا نبود که به من گفتن اونجا نمونم؟ گفتم در قفس کبوترها رو باز گذاشتین؟ آره. پس میپرن؟ گفت آره البته که میپرن، اما بقیه چی؟ بهتر آدم فکرشو نکنه. گفتم اگه خستگی در کردین من راه بیفتم. بعد به اصرار گفتم حالا بلند شین، سعی کنین راه برین. گفت ممنون و بلند شد. تلو تلو خورد، به عقب متمایل شد و توی خاکا نشست. سرسری گفت من فقط از حیوانها نگهداری میکردم. اما دیگر حرفایش با من نبود. باز تکرار کرد من فقط از حیوانها نگهداری میکردم. دیگر کاری نمیشد کرد. یک شنبه ایده پاک بود و فاشیست ها به سوی ایبرو میتاختند. ابرهای تیره آسمان را انباشته بود و هواپیماهایشان به ناچار پرواز نمی کردند. این موضوع و اینکه گربه ها می دانستند چگونه از خودشان مواظبت کنند تنها دلخوشی پیرمرد بود. صفحه 317. دیگرگونی دریا. مرد گفت خب یه چیزی بگو. دختر گفت نه نمیتونم. منظورت اینه که نمیخوای دربارش حرف بزنی؟ دختر گفت نمیتونم، منظورم همینه. منظورت اینه که نمیخوای دربارش حرف بزنی؟ دختر گفت آره، هر جور دوست داری برداشت کن. نمیخوام هر جور دوست دارم برداشت کنم، کاش میخواستم. دختر گفت: تو خیلی وقت برداشت تو کردی. اول وقت بود و بجز متصدی نوشگاه و اون دو نفر که با هم در گوشه کافه سر میز نشسته بودن، کسی در کافه نبود. آخرهای تابستان بود و آنها هر دو برنزه شده بودن، بنابراین ظاهرشان نشان میداد که پاریسی باشن. دختر کت و شلوار توییدی پوشیده بود، پوستش قهوه‌ای متمایل به طلایی یک دست بود، گیسوان بلندش کوتاه بود و از توی پیشانیش به زیبایی بالا زده بود. مرد نگاهش کرد، گفت: من این دختر رو میکشم. دختر گفت: این کارو نکن. دستای دختر زیبا بود و مرد چشم از آنها بر نمی‌داشت. دست‌ها باریک و قهوه‌ای و بسیار زیبا بود. این کارو میکنم، به خدا قسم میکنم. این کار خوشحالت نمی‌کنه؟ نمیشه روی چیز